بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت سجاد سلام الله علیه، حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریفش، شهادت در راهش رو، روزی همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت، خانواده هامون، رفقامون، گریه کنهای سید الشهدا مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مادر فاطمیه گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم با زمینه مباحث فاطمیه که خیلی بحث مهمیه. اگر خدا لطف کنه و من درست بتونم بحث رو مطرح کنم در این چند شب، میتونه تغییر در نگرش ما و رفتارمون ایجاد کنه. گرچه بحثای ما همجور که میدونید اخلاقی نیست، چون گوینده باید خودش اول متخلق باشه، اما این اثر عملی داره غیر از اثر فکری. اگر درست بیان بشه و درست بنشینه اونجایی که باید در ذهن بنشینه. لذا یه جلسه‌ای که جلسه اولش هست یه مقدمه‌ای میگم، ممکن عزیزانی که عرایض قبلی رو شنیده باشن بخشیش براشون تکراری باشه، منتها زمینه بحث این با اون تفاوت داره به جهت اینکه موضوعمون سید الشهدا است. خروجی نهایی این بحثم این هست که ما خیلی آرزو میکنیم، یعنی این اثر بایست بعد از این چند شب تو ذهن ما پررنگ بشه، بعد به تصمیم برسیم براش، که خیلی دلمون میخواد که جزء اصحاب سید الشهدا میبودیم. یا لیتنی کنت معهم، چقدر دلمون میخواست جز به سربازان امیرالمومنین در صفین باشیم، در جمل، در کارنامه عملمون بنویسن رزمنده جنگ جمل در رکاب امام حسن علیه السلام. چقدر برای ما این پررنگه. اگر من بتونم در این شبها این بحث رو درست جا بندازم، شما یقین میکنید که جنگ جمل، کربلا، صفین تمام نشده. الان هم میشه انتخاب کرد در جنگ جمل بود و به حضرت خدمت کرد، و این مجازی نیست، این اجر اونها رو داره نیست، ادامه همونه واقعا. اگر خدا لطف کنه و اون چه باید به زبان من بیاد بیاد، یه مقدمه ای عرض میکنم از عزیزانی که اون بحث رو شنیدن عذرخواهی میکنم. انشاءالله سعی میکنم خیلی تکرار نکنم، چون چهره جدید در جلسه هست، حق هست که من مقدمه مختصری اولش عرض کنم. ببینید، ما دو جنگ داریم و چون دستگاه معرفتی ما رو دستکاری کردن، فکر میکنیم یک جنگ داریم، در حالی که دو جنگ. شما وقتی میبینید که به ائمه میگیم که جاهدتم فی الله حق جهاده، خب واقعا همشون مثل کربلای سید الشهدا جهاد دارن؟ پس چرا میگیم حق جهاده؟ خب اینجا داریم مبالغه میکنیم، گزافه میگیم، مثلا دوست داریم بگه بالاخره شاعرانه چیزی اضافه میگیم. نه دیگه، ما اونجا وسط زیارت داریم عبادت میکنیم، این الفاظم از معصوم رسیده. جاهدتم فی الله حق جهاده، حق جهاد شما به جا آوردید، جهاد کردید، حق جهادو به جا آوردید. خب زین العابدین سلام الله علیه چه جهادی کرده؟ مثل کربلا؟ حضرت باقر صلوات الله علیه چه جهادی کرده؟ مثل کربلا؟ یه صلواتی بفرستید حاج آقای جای خوب تکیه بده وسط جلسه ننشینن، ما از سادات چوب میخوریم بعدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چه جهادی کردن؟ مجازی بوده؟ شما باور میکنید جنگ مجازی و با جنگ حقیقی سید الشهدا کنار هم عطف کنن و همه بگن جاهدتم؟ جاهدتم یعنی جهاد مشترک همه تون، درسته؟ اون چه جهادی بوده که همشون انجام دادن؟ ما دو تا جنگ داریم، دو تا جهاد داریم. یه جهاد، جهاد به شمشیر و تفنگ و آرکیو 170 و موشک فلان و از این چیزاست، کشته میده، خون ریزی داره، درد داره، یتیمی داره. اون جنگ یه ویژگی هایی داره، چند تا محدودیت داره، خوشبختانه محدودیت زمانی داره، 8 سال 33 روز. طولانی ترین جنگ ها جنگ های صلیبیه، 100 سال 200 سال تموم شده. بالاخره اون جنگ تموم شد، محیط جنگ، مساحت جنگ محدوده. جبهه جنوب غرب ایران مثلا، نوار غزه، کجا؟ یه جایی، یه منطقه، همه جهان رو درگیر نکرد. نیروهایی هم که رفتن جنگیدن رزمیدن، آمارشون معلومه، در کشور ما کمتر از 1/5، یعنی از هر 50 نفر 1 نفر مستقیم نرفته به جنگ، در اون جنگ 8 ساله دفاع مقدس منظوره. دیگه مدافعان هم که خیلی کمتره، چون خیلی تعدادشون کمه به نسبت 80 میلیون. اون موقع 35 میلیون بودیم، حدودا 500,000 700,000 این حدودا میگن کمتر و بیشتر جنگیدن. 3 تا محدودیت داره اون جنگ تیر و ترکش دار، محدودیت انسانی و مکانی و زمانی. اما یه جنگ دیگری هست بسیار گسترده تر از اون جنگ، عامل اون جنگ، اصلا مسبب اون جنگ خون داره، اصلا قبل از اون هست، حین اون هست، بعد از اونم هست. تمامم نمیشه. کی تمام میشه؟ وقتی موضوع از اهمیت بیفته تمام میشه. این که مثلا بین مثلا اشکانیان با اون یکیان کی حق داشت، الان هیچ کدوم طرفداری چیزی ندارن، ممکنه مسئله تموم شده باشه. تا وقتی مسئله اهمیت داره این جنگ تموم نمیشه، هم پیش از اون جنگ اصلی است، هم هینش هست، هم پسش هست، تمام نمیشه. اهمیتش هم اقلن قد جنگ اصلیه، اقلن، بلکه بیشتره. حالا عرض میکنم ببین، اون جنگ روایته، جنگ روایت هاست. سید الشهدا به یه تعبیر شهید جنگ روایت هاست و اصلا از دهه دوم به بعد محرم و صفر عزاداری برای رزمندگان جنگ روایته. یکی از دلایلی که رسیدم توضیح بدم به چند جهت زن و بچه با خودش برد سید و شهدا صلوات الله علیه سمت کربلا، میگن چرا چرا؟ چند تا دلیل داره، یکیش اینه، برای اینکه سید و شهدا هم برای جنگ اصلی نیرو لازم داشت، هم برای جنگ روایت. جنگ روایت چی چیه؟ منظور حدیث نیست، روایت یه بحثیه بین کسایی که علوم اجتماعی خوندن، رسانه خوندن، جامعه شناسی خوندن، علوم ارتباطات به ویژه خوندن. این عنوان اولین بار اونجا درست شده، ولی از ما تاریخی ها گرفتن. یعنی اگه تولد مسئله رو برید ببینید، علوم ارتباطاتی ها این بحث ها از ما گرفتن، از ما تا اهل تاریخ. مسئله چیه اینجا؟ روایت یعنی چی؟ روایت یعنی قصه‌ای که، وصفی که، توصیفی که، ماجرایی که برای رخداد هست. تو پرانتز بگم این بحث خیلی مهمه، چون که به عالم واقع کار داره. اون فیلسوفانی که به عالم واقع کار ندارن اینجا به این بحث خیلی تعلق خاطر ندارن، این راجع به رخداد خارجی عینی بحث میکنه. حالا اوناش به ما ربط نداره. مثلا یعنی چی؟ مثال ساده این اینه، شما آقا دارید تو خیابون راه میری که برسی به مسجد امام رضا سلام الله علیه، میبینی دوتا ماشین توی شرایطی، یکی گوشی دستش بوده که چجور بود، خوردن به هم. وایستادی میبینی آقا پلیسه بیداره، اومد گفت چه خبر. ماشین اول شروع میکنه واقعه رو تعریف کنه، یه قصه ای، یه روایتی میگه، یه توصیفی میکنه که آخرش حق با اونه. ماشین دوم هم میگه، هکی شروع میکنه به توصیف کردن، یه چیزی میگه که شما میبینی آقا پلیسه میگه حق با اینه. شما هم که بیننده واقعه بودی ممکنه یه توصیفی داشته باشی که هیچ کدوم این دوتا نباشه، یا به یکی از اینا نزدیک باشه. جایی که شما اصلا انگیزه دروغگویی نداری، خیلی با تقوایی، خیلی ویژه‌ای، مثل شما آدم حسابی هم هست، ممکنه در وصف آدم اشتباه کنه، یا دقیق نگه یا کامل ندیده باشه. این اصلا هیچ انگیزه تو کار نیست که من خلاف بگم، اشتباه میکنم. یه بازی فوتبال رو دو نفر ببینن، دو جور تعریف میکنن. یه صحنه پنالتی شد یا نشد، و حتی اگه طرفدار یه تیم باشن، مخالف باشن، حالا انگیزه پیدا میکنن، ممکنه دو جور بگن. بهترین مثالش که خیلی تلاش میکنن دقیق بگن ولی اختلاف با هم پیدا میکنن کجاست؟ طلبه ها وقتی درس خارج میرن تقریر مینویسن، یعنی آنچه امروز استاد گفت و مینویسن. بیشتر مینوشتن، البته الان کم حال دارن، مینوشتن. دیگه طرف 20 ساله داره درس میخونه، استاد امروز چی فرمود مینویسه. این تقریر نفر اول و با تقریر نفر دوم بذاری کنار هم، گاهی میبینی چقدر متفاوته، در حالی که اینجا استاد یه استاده، غرض کسی نداره، دقتش هم کرده، چون بحث علمیه، این ماشین دوتا ماشین به هم زدن نی، دقتش هم کرده، تقریراتی که از مرحوم ناینی نوشتن و از بزرگان، یکی آقای خویی نوشته، یکی بزرگوار دیگه، یه ساعت نیست اینا. حالا بالاخره ما که نبودیم ببینیم مرحوم ناینی چی فرمود، ما ایم و روایت آقای خویی و روایت اون بزرگوار دیگه آقای عراقی، کدوم اینا دقیق گفتن؟ تفاوت داره، گاهی اصلا تعارض داره. جنگ روایت اینجا به وجود اومد، یعنی تو ارتباطات میخواستن یه حادثه رو وصف کنن، نگاه میکردن میبینن خبرنگار 1, 2, 3, 4 با هم تفاوت دارن. خب کدوم درست گفته؟ جمع اینا درسته؟ هر کدوم یه زاویه گفتن، باید اینا رو کنار هم بذاریم مثل قصه های پازل؟ یا نه یکیش اصلا قلابیه، اشتباه کرده، بد دیده، خطای انسانی بوده، چی بوده؟ جنگ شد. من اینجا نمیخوام زیاد وایسم، چون اینجا مسئله من و شما نیست. تو مباحث علمی که خیلی انگیزه کمتره، انگیزه درگیری ایجاد کردن، انگیزه وارونه نشون دادن، هر دو میخوان بگن استاد چی فرمود. اینجا اختلاف پیش میاد، دو تا عالم بزرگوار از استادشون یه خاطره تعریف میکنن، فلان شب یه جایی بود یه کرامتی کشفی رخ داد، شما نگاه میکنی وصف این دو نفر با هم کلی فرق داره، کلی. هر دو متقی، هر دو مجتهد، هر دو ثقه راستگو. بحث ما اینجا نیست. حالا شما حساب کنید از این کسانی که میخوان تقریر بنویسن یا گزارش کنن یا توصیف کنن یا راوی باشن، یه نفر انگیزه داشته باشه یه چیزی رو وارونه کنه، دیگه خیلی محصولشون با هم متفاوت میشه، چون اینجا انگیزه هم هست برای جا به جای. حالا دقت بفرمایید اهمیت این بحث کجاست؟ به ما چه که آقا راوی ها ممکنه اینجوری اشتباه کنن، توصیف کنندگان خطا کنن، ربطش به ما چیه؟ مثلا شیخ برو تو حوزه بگو، من بخوای درس بدی این حرفا رو میزنی، ربطش به ما اینه که عرض میکنه، ربطش به ما اینه، ما هیچ کدوممون کربلا رو ندیدیم، هیچ کدوممون جنگ ایران و عراق رو ندیدیم. ممکن الان بگی آقا چرا رزمنده داریم؟ اون رزمنده هم که تو جلسه هست حد اکثر یک شب در یه مکان بوده، همه مکانهای نظامی رو که همزمان نبوده که. پس هیچ کسی به کل جنگ خودمون که مال 30 سال پیشه دوربین بوده، صدا ضبط میکردن، اتاق فرماندهی رو ضبط میکردن، هیچ کس همه جا حضور نداشته. من که اصلا نبودم، کربلا و صفین و قدیر و مباهلم نبودم. رابطه من با جنگ، با مدافعان حرم، من مدافع حرم نبودم که برم ببینم اونجا تو سوره چیکار کرد. رابطه من با کربلا، رابطه من با کوچه بنی هاشم، هجوم به خانه از زهرا، از چه طریقه؟ از طریق روایت. من گاهی اعتقاد دارم رگم ورم میکنه، ها زار میزنیم با هم تو روزه راجب چیز موهوم علکی سرکاریه. مگه آدم برای چیز سرکاری گریه میکنه؟ مگه آدم برای چیز سرکاری پول خرج میکنه، وقت میگذاره؟ مگه برای چیز سرکاری آدم برمیده زیر آسمون فرش پهن میکنه؟ برای هر یه دونه جلسه نمیدونم چند ساعت این بنده خدا یا جای دیگه که جلسه گذاشتن چقدر وقت گذاشتن آدم ها، چقدر پول خرج کردن برای چیز توهمی؟ اونجا که عرض کردم، اشاره کردم که فقط اشاره کردم که جنگ روایت ها یا نکته مهمش اینه که مال فلسفه واقع گراه، چون اونجا بحث داره راجب چیز واقعی. ماییم و روایت عاشورا، ماییم و روایت فاطمیه، روایت صفین، روایت خلفا، ماییم و عقائدمون که با روایت به ما رسیده. این روایت به معنای حدیث نیست، حدیث هم میتونه روایت ساز باشه. این روایت که ما داریم اینجا تعریف میکنیم چیه؟ مجموعه توصیفاتی است برای یه رخداد. آقا بگو روایت شما از فاطمیه چیه؟ به خانه حضرت زهرا حمله کردن، چه شد چه شد چه شد، شبانه دفن شد. مجموعش یه روایته تو این بحث ما. حالا میتونه از حدیث هم بگیره، از تاریخ هم بگیره، از مفاهیم عرض کنم دیگه هم بگیره، از عقاید هم بگیره، مجموعش یه روایته. یه روایت اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها روزه خونه نوشته، چه روزه واقعا جانسوزی هم نوشته بی انصاف، که فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر برای پدرش گریه کرد و بیتابی کرد تا دق کرد. نه ما بودیم ببینیم، نه او بوده ببینه دیگه، ماییم و روایات اون واقعه. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه تو جنگ اصلی عرض کردیم 3 محدودیت مهم هست، محدودیت نیروی انسانیه، محدودیت مکان و زمان. ولی در مورد صفین، از روز صفین سال 36 تا الان که 1456 سال گذشته، روایت صفین از اهمیت نیفتاده. روایت صفین روایت جمل یکی هم نیست. ده ها روایته، روایت نه احادیث، باز تکرار میکنم، یعنی ده ها توصیف کامله. شما هر کدوم رو انتخاب کنی، تو یکیش امیرالمومنین حقه، تو یکیش همسر پیغمبر حقه، تو یکی هر دو ناحقه، تو یکی کدوم این روایات درسته؟ خب اگر اونی درسته که نعوذ بالله امیرالمومنین ناحقه، اصلا ما مسیر زندگیمون عوض میشه ها؟ و اونی که امیرالمومنین حقه که حقه، اون یه اتفاق دیگری میفته. زمان اصلا نداره، زمان تموم نمیشه. بگه آقا جنگ جمل یه روز بود، 6 روز بود، چقدر بود؟ 6000 تا کشته داد، 25000 تا کشته داد، 40000 تا کشته داد، تموم شد. تموم نشد. تموم نشد. تو جنگ جمل اونایی که کشته شدن دیگه زنده نمیشن. طلحه و زبیر تو جمل مردن، دیگه زنده نمیشن. ولی تو جنگ روایت مرده زنده میشه و زنده مرده. شهید جلاد میشه و جلاد شهید. حق باطل میشه و باطل حق. سیاه سفید میشه و سفید سیاه. کی برنده است؟ اونی که روایتش برنده است. تا کی؟ تا وقتی روایتش برنده است. موقتی هم است. ببین یه وقت شما میگی آقا الان دیگه جنگ ایران عراق که شده بود، همه نیروهای ما رفته بودن مرز، مرزو بسته بودن دیگه، خب جنگ بود. الان اگه شما بری جنوب ایران، جنوب غربی، ما اینقدر ترافیک نیروی نظامی اونجا نداریم. چرا؟ چون جنگ تموم شد. اگر جنگ ادامه داشت چرا؟ 1,000,000 آدم اونجا بود، چون جنگ بود. گارد گرفته بودیم، سپر موشکی داشتیم، امنیتی، هم ضد هوایی، چی، همه چی آماده بود، چون جنگ بود. آماده باش بود، چون جنگ بود. روایت اگر دوچار جنگ بشه چی که میشه؟ اصلا همش جنگه. اگر ما ندونیم وسط جنگ جبهه رو خالی میکنیم میریم، خب معلومه لتو پار میشیم. الان هم که هی لتو پار داریم میشیم پشت سر هم، برای اینه که ما رو دستگاه معرفتیمون خلل درست کردن، انگار که مثلا رادار رو زدن، توجه نداره که دارن میزنن، اعلام خطر نمیکنه. موشک بیاد اعلام خطر نشه، صاف بخوره تو قلب هدف، اعلام خطر بشه میره پناهگاه. جنگ جمل تموم شده ابدا. کیا درگیرشن؟ تمام مسلمین. چون مسلمین یه عده عقیدهشون بر حقانیت امیرالمومنینه، یه عده عقیدهشون بر عدالت همه صحابه، و این در جمل درگیر شده. دو طرف روایت با هم درگیرن، چون بسته به همه عقایدشونه. چقدر شما حالتون به هم میخوره یه نفر بیاد اینجا رو منبر اثبات کنه در جمل امیرالمومنین نعوذ بالله ناحق بود، تعامل نمی‌کنی بشینی؟ طرف مقابلم همینطور. پس جنگ تمام نشده، ولی رفتار ما اینه که جنگ تمام شده. چرا؟ چون اصلا حس جنگ نداریم. مثلا ما تو جنگ نیستیم، حواسمون به جنگ نیست، نمیدونیم جنگه. مثلا میمونه که صدام به ایران حمله کرده، هنوز تلویزیون اعلام نکرده. خب اردبیلیا، اصفهانیا، مشهدیا از کجا بس میدونستن که خرمشهر مثلا آبادان کجا اونا درگیرن؟ از کجا باید میفهمیدن؟ اعلام خطر باشه، اعلام خطرشون عادی هم کارشون دارن میکنن. ما وسط یه جنگ 1400 ساله ایم، با این تفاوت که نمیدونیم وسط جنگ 1400 ساله ایم. آسوده ایم، راحتیم، بی توجهیم، برای همین خیلی خطره، خطرناک. همه رو درگیر کرده، همه زمانها رو، همه مکانها رو. فکر نکنید جنگ روایت تموم شده. طولانی ترین کتاب و در رد شهادت حضرت زهرا، در رد حقانیت حضرت زهرا سلام الله علیها، 2 سال نیست، در 7 مجلد تو عربستان منتشر کرد. بعد طرف میگه که یکی از پسران فاطمه زهرا، یعنی یکی از سادات بیاد بانی بشه که ما این کتابو چاپ کنیم به کتابخونه هدیه بدیم. فاطمه تو بنت النبی 7 مجلد. شما این کتاب بخونی، چیزی که توش به دست نمیاری اینه که از زهرا سلام الله علیها صدیقه، طاهره، شهیده. جنگ تمام شده. چی جنگ تمام شده؟ نکته بعدی اینه در جنگ آدم این که شهید میشه، کشته میشه، تموم میشه. اینجا میشه زندش کرد، برعکسش کرد. پیروزی اونجا دائمیه. شما بردی، زمینو گرفتی. بخواد زمینو بگیره، باید یه جنگ دیگری رخ بده زمینو بگیرن. اینجا نه. اینجا روایت برعکس غلبه کنه، شما برده باشی انگار باختی. مثال بزنم برات. منصور حلاج یه شخصیت تاریخیه، یه صوفیه، در تاریخ بوده، یه شخصیت تاریخی. یه روایت عرفانی از این درست شده. خب شما حساب کنید مثلا من که مردم، آقا یه 4-5 نفر 10 نفر انگیزه داشته باشن، مثلا حالا یه جایی که پول داده باشه چی شروع کنن روایت سازی راجب من که مثلا این کی بود، میزد زمین، نمیدونم چی هوا میرفت، نمیدونی تا کجا میرفت، چی شد. بعد اگه این روایت رواج پیدا میکرد، کار میشد، 100 سال بعد یه شخصیتی درست میشد که من خودم زنده میشدم اون دیگه نمیشناختم. حلاج اینطوریه. یه حلاج تاریخی داریم، یه همچون منصور خریدار سر دار شد، یه حلاج عرفانی. آقا این حلاج عرفانی، آقا التماس دا، اون یکیه، هیچ ربطی، هیچ، به اونی که در تاریخ بوده مرده نداره، فقط اسمشون مشترکه. اما اثر چیه؟ اثر اینه که چون اسم مشترکه، حلاج شخصیت پاک باخته یه شهید راه توحیده. اینی که تو عرفانه یکی دیگه است، اون یکی دیگه است. عرض کردم میشه سیاه و سفید کرد، سفید و سیاه کرد، میشه همه رو جا به جا کرد، همه چیزو میشه جا به جا کرد. میشه کسی رو که در طول عمرش رو کتاب نمیتونست، رو قرآن نمیتونست بخونه، گفت که اگر پیغمبر دیر جنبیده بود او میشد خاتم انبیا. شما بگو آقا این سواد نداشت اصلا، انقدر سواد نداشت که یه دیوانه باردار رو بردن، یه خانوم باردار دیوانه که شوهر نداشت، دیوانه بود بنده خدا دیگه. گفتن آقا این شوهر نداره، باردار شده. هم باردار بود هم دیوانه بود. گفت اعدام کنید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اما تا اینم نمیدونی که رفع القلم عن المجنون، این دیوانه است بابا، تکلیف مال عاقلاه، این تکلیف نداره که، عاقل بود باردار بود، و اینو اعدام کنی بچه میمیره، اون یه آدم، این یه آدم، اینم نمیدونی این آدمو میشه تبدیل کرد به پیغمبر. پیغمبر دیر جمعه دودی میشد پیغمبر، گاهی هم مچ علمی پیغمبر رو گرفته. تا کی؟ تا وقتی این روایت غلبه داره. هر وقت این روایت غلبه شکست خورد، این مفهومم، ما که نبودیم ببینیم، دیگران هم قرن دهیام نبودن ببینن، قرن هشتیام نبودن ببینن، ما این روایت ها با این تعریفی که عرض کردی، اولین قدم اینه که هر روایتی شما ببینی در جایی که حب و بغض هست، آبی و قرمز آقا طرف باشه، شما مثلا قرمز باشی یه طرفدار آبی بیاد بگه بازی اینجوری شد، شما قبول نمی کنی، میگی حب و بغض داره. یه حب و بغض داره. تو مسائل دینی که اصلا حب و بغض خیلی پررنگه، خیلی جدیه، بهشت و جهنم توش هست. اینجا خیلی انگیزه پررنگه برای جا به جا کردن روایت، خیلی غیر از اینکه یه عده پول میگرفتن رو باید جا به جا کنن. پول کلان، میلیاردها میلیارد برای یک شعر. یه دونه شعر یه شاعر بگه که یه واقعی رو جا به جا نشون بده، 100,000 مثقال نقره پول بهش داده. 100,000 مثقال. هم انگیزه دینی هست، هم زور حکومت ها هست، هم پول فراوان. پول فراوان. لذا همه چی جا به جا میتونه بشه به راحتی. به راحتی. قهرمان درست بشه. حالا شما نگاه کنید ما چقدر ببخشید تعطیلیم. مثال بزنم ببینید. شما الان میخواید برید واقعه مشروطه رو ببینید چه خبر بوده. و تو واقعه مشروطه علما یقه به یقه شدن، بزرگان. خواهی ببینید واقعه چی بوده. میری سراغ کتابای تاریخی. کیا روایت کردن مشروطه رو؟ روایت‌های رسمی. الان بگیم 5 تا کتاب تاریخ مشروطه بگو، اسم ببری. رسمیان یا بیدینان یا بهایی ها، هر دو ضد همه علمان. چه سید یزدی صاحب عروه، چه آخوند خراسانی صاحب کفایه. اصلا میگه نه این نه اون. خب شما که نبودی ببینیم مشروطه چی بوده که ها؟ شما یو این روایت ها. ما نسبت به روزگار خودمون خیلی به این چیزا بی‌توجهیم. در جایی که فقط یه روایت باشه این روایت غالب میشه. اینا رو بگم تو بعد برگردم به واقع. از یه حادثه فقط یه نقل باشه غالب میشه دیگه. یه آقای بود بسیار هوشمند بود، خیلی هم خوب خواب میدید، یعنی اختیاری زیاد خواب میدید، خوابای مهم، امامو خیلی خواب میدید. برای بسیاری از وقایع بعد انقلاب یه خاطره هست، یه روایت فقط مال اونه. این هنره، یه اتفاق و یک روایت. روایت دوی نیست، میشه روایت غالب. به همین راحتی. این علامت هوشمندیه. خوابم نمیدید اختیاری، خاطرات رنگی هم نمیخواست تولید کنه. همون خاطره هم که میگم میشه روایت فرید وحید یک علبه میکرد. این بحث جنگ روایت کجا خیلی اثر جدی داره؟ کجا؟ وقتی شما بخوای یه حقیقتی رو جا بندازی یا بخوای یه حقیقتی رو تحریف کنی، وارونه کنی. مردم با جنگ روایت باور میکنن. مردم با جنگ روایت باور میکنن. مثلا آقا به شما خبر بدن، یا آقایی مثال بزنم بعد این تطبیق بدم به رفتار سید الشهدا. بگن آقا یا آقایی مثلا مسئول یه جاییه، حالا من جای خاصی رو نگم، آقا امروز میشنوی 100 تا مثلا روستا رو آباد کرد، فردا میشنوی مثلا کف خاک نشسته با مردم فلان ده داره قضا میخوره، پس اون فردا، پس این هی ادامه پیدا کنه. میگی تصویر اولیه چیه؟ اینی که عجب آدم خدومی. کافیه یه روایت تولید بشه بگه میخواد در انتخابات شرکت کنه، تصویر شما میشه همش تبلیغات بود. حالا دیگه جز جیگر بزنه، این کلن بخوابه زمین، کمرشو به خاک بکشه، پوست خودشو بکنه، دیگه شما باور نمیکنه. جنگ روایت اینقدر اثر داره. یکی دیگه هم بگم بعد تطبیق به سید الشهدا بدم. مارکسیستا بحث میکردن با شهید مطهری. شهید مطهری فازش بالا بود، بالاترین ورژن مارکسیستا رو رد میکرد، یعنی از بالاتر از خود مارکس تقی ارانی بود. تقی ارانی مخ اینا بود، نابغه دهر بود. شهید مطهری حرفای او رو رد میکرد، یعنی حرف او رو که رد میکرد دیگه ته حرف او زده بود، شهید مطهری رو رد میکرد. خیلی هوشمندانه عمل میکردن مارکسیستا. من از شاهدان عینی شنیدم، چقدر خوب دمشون گرم تو کار خودشون، بلد بودن چیکار کن. میگفتیم آقا ببین بالاترین تقریر از این موضوع رو زده نابود کرده. گفت کی؟ گفتیم مرتضی مطهری. گفت فیلسوف طبقه است، فیلسوف بورژوازیه، پول دارن میدن اینا رو بگه، خونش فلانجاست، شاه داده. اصلا مهم نیست اینجوری باشه. به شما بگن آقا پنج شب کاشانی میاد اینجا، فلانی که انتخابات ریاست جمهوری آینده میخواد شرکت کنه 1 میلیارد بهش داده که این پنج شب یه جوری رپورتاج اونو بره. شما اصلا دیگه به حرف من توجه دیگه، برو آقا، ای فلان فلان شد. یعنی تردید که میاد اصلا دیگه حرف رو شما سر جاش نمیگیری دیگه، کار تمام شد، میشه جنگ روایت. جنگ روایت به راحتی تکیه گاه شما رو میریزه، تمام شد. حالا هی من بیام اینجا استدلال کنم، دقیق صحبت کنم، دقیق، اگر این باور ایجاد بشه که من به یه انگیزه یه چیزی دارم این حرفا رو به شما میزنم، بگه آقا من اینجا خودم رو شرح کنم هم نمیشینی، حالا اگه اینجا مجبور باشی رفقات جلسه گرفتن هم گوش نمیدی دیگه، گوشید نگاه میکنی. سید الشهدا صلوات الله علیه اومده کربلا داره، یعنی میاد به سمت کربلا، یه تصویر حسین ابن علی ابن فاطمه سید و شباب اهل الجنه 25 سفر پیاده حج رفته، آزاد مرد، شجاع، آقا، منیع الطبع، با حاکم مدینه اختلافش شد حضرت سر یه تیکه زمین. ولید ابن عتبه میگه این مال منه، حضرت فرمود زمین منه، کارگرام توشن. دعواشون شد، یقه ولیدو گرفت. مظهر عزت خداست. به این ولید گفتن که یه کاری بکنیم، مثلا این بابا حاکم مدینه است، احترام داره. ولید یهو گفتش که حق داره آخه، مال اینه. تا قبل از این درگیر شد که حق معلوم بشه، تا اون اعتراف به حق کرد، حضرت فرمود زمین رو به تو بخشید. چیزی نیست برا ما زمین بخشیدن، زمین مال تو. ولید پسرعمو یزید نه شیعه است، نه محبه، نه بی پوله، نه فقیره. کرامت سید الشهدا، بزرگی طبعش بالاتر از این حرف هاست. اینو داشته باشه، این تصویر، این تصویر چه حسی در ما ایجاد میکنه. کنیز بازار میخریدن مثلا مزنه الان 15 میلیون تومان، ارزونتر هم داریم بعده. یه دونه گل از باغ حضرت چید، از باغ خدمت شما، حضرت همون تو رو آزاد کردم، این باغم به تو بخشیدم. یکی از همون پسفتتهای مدینه گفتش که واسه یک شاخه گل کلی پولش بود. بالاخره این پول، این زعفران، این طلا، این هم ملک، این ماشین، این هم خرج فروش می‌شد. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر کسی به شما تحیت گفت، اقلش اینه که مثل خودش جواب بدید یا بهتر. ادبنا الله، خدا ما رو اینطوری تربیت کرده که اهل کرامت باشیم. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. این وصف رو شما ببینید، شما واسه این وصف جونم بدی کمه. اون ورا ببینید، میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم همین الان که ما دور هم جمع شدیم، من شیعه امیرالمومنین نماز شب خون میشناسم از پیغمبر برگشته. ساده نگیرید، چون جنگ روایت تمام نمیشه، دقت میخواد. این روایت از کجا داریم میگیریم؟ این روایت هم من تکرار میکنم، منظورم حدیث نیست، مجموعه است. عبدالله ابن عمر اومد گفتش که من یه انتقاد از شما بکنم به امام حسین. جد شما رسول الله بود، بین دنیا و آخرت مخیر شد، آخرت رو انتخاب کرد. آخه میارزه تو پاره تن اویی برای دو روز دنیا ناموست بره اسارت؟ اینقدر مثلا حکومت طلبی میارزه؟ اگر این توصیف که متاسفانه در جمع زیادی از مسلمین باور شد بخشیش، این توصیف، این وصف که تمامم نشده، شما نگاه کن بعد از کربلا در طبقات ابن سعد اومده، بعد برو جلو قرن 8 در امامه و سیاسه دبخشید در البدایه و نهایه ابن کثیر اومده، برو جلو برو جلو تا اسلام سیاسی ابراهیم حسن اومده تا هم معاصر اومده. ما این روایات هر کدوم باشه اصلا واکنش شما رو تغییر میده. شما برای کسی که آزمندانه مثلا در یه انتخاباتی دست و پا زده، هر کاری کرده که با هر دروغ و کلک و دکنکی بیاد مثلا رأی بیاره، اصلا دلت نمیسوزه دیگه. که حالا اون واقعیه یزید باشه در اوج وقاحت و پستی، یا سید الشهدا باشه در اوج بلندی و رفعت، ماییم و روایت واقعه. ما که با خودشون اینجا سر و کار نداریم. شما نگاه کنید چقدر ما بی توجهیم در برخورد گرفتن وارسی بازرسی یه روایت. یعنی ساده لوحانه هرچی گیر دستمون بیاد. مال کدوم جریانه؟ به چه قصدی منتشر کرده؟ غرضش چیه؟ دنبال چیه؟ بعد چی کار میخواد بکنه؟ برازو شما نگاه میکنی عالم رو دارن همینجوری اداره میکنن. کافیه تصویر مردم دنیا از اون جنگ جهانی با میلیون ها کشته، کافیه تصویر این باشه که اونجا یهود مظلوم شده. اصلا واقعش یهود رو سوزوندن، صابون کردن، نسوزوندن، اصلا مهم نی. اگر جا بیفته انقدر پررنگه که شما تو با این ادعای آزادی تو هر جشنواره علیه اون واقعه ادعایی فیلم بسازی، فیلمتو حذف میکنن. صفحه داشته باشی تو هر شبکه اجتماعی اونا حذفت میکنن. چرا؟ چون ظالمی. چرا طرفداری از ظلم میکنی؟ یه جنایت علیه بشریت شده، صابون شدن یهودیاتو داری نفیش میکنی؟ هیچ رو درواسی هم ندارن اصلا. اینقدر این مظلومیتو پر رنگش کرده اصلا شما نفس نمیتونی بکشی. مثل ما که مثلا فرض کن تو انتخابات ریاست جمهوری به یه کاندیدا بگی که رو قرآن میری وای میستی، همه شو میگن نه. یه قرآنو نعوذ بالله از بلندی پرت میکنی پایین، نه اصلا. اونجا میگن که هولوکاست رو قبول داری یا نه؟ نظرت چیه راجع به اون مظلوما؟ اصلا نمیتونی بگی که وایسا بررسی کنم. مثلا میمونه که بگن شما به حکومت برسی قرآن بدن بالای برج میلاد پرت میکنی پایین یا نه؟ اگه بگی بررسی میکنم چی میگن مردم؟ مثلا من یه بررسی بکنم این تموم شد. یه حجمه سنگین رسانه‌ای ایجاد میکنن. این همون جنگ روایت دیگه. همه زندگی ما غرق تو این جنگ روایته. بدبختانه ما خبر نداریم تو جنگیم، آرامش داریم. در حالی که اولین قدم اینه، بحثم اینجا نگه دارم، اولین قدم اینه امروز با تمام توان سربازان جمل دارن امیرالمومنین رو تیرباران میکنن، سربازان صفین دارن امیرالمومنین رو تیرباران میکنن، سربازان نهروان دارن امیرالمومنین رو تیرباران میکنن، هنوز دارن تو کربلا سنگباران میکنن بدن مطهر سید الشهدا، هنوز همجوری بگی بیا جلو بقیه جاهایی هم که شهید اول رو زدن کشتن، یکی از اتهاماتش اصلا نمیتونم پشت میکروفون بگم، یکیش اینه که مستحل خمر بوده، یعنی میگفته شرابخوری حلال. آخه کدام طلب پای یکی این حرفو میزنه که شهید فقیه برجسته که در آثارش هم هست، لمعش هست بابا، ابن حجر وقتی میخواد بگه چرا او رو کشتن، میگه چون مستحل خمر بود. بعضیاشون یه چیز دیگه میگن که من روم نمیشه دیگه بگم، میترسم حتی ابهامش هم تو ذهنتون بمونه، شهید قیامت یخت، چون این اولیه خیلی واضحه دروغش، دومی ممکنه تصویر تو ذهنتون درست کن، میترسم. مستحل خمر بود، کسی که ضروری دین رو انکار کنه خب اعدامش میکنن دیگه، منظورش اینه، چون کسی که ضروری دین رو انکار میکنه یعنی پیغمبر نعوذ بالله دروغگوه، منظور اینه. خب کسی هم که پیغمبر دروغگوه مرتد میگه اعدامش کنن دیگه، خودش شهید برای این اعدام کرد. ما ایم و همه این جنگ ها، لذا نمیخواد دعا کنیم خدایا ما را با شهدای کربلا محشور کن، اب نداره این دعا رو بکنیم، ولی بدونیم که الان جنگ کربلا هست، باقیه، حالا جلوتر عرض میکنه، دوره به دوره متفاوته، شهر به شهر متفاوته. ما جایی داشتیم در بغداد، خیلی عجیبه، قرن چهار، یه خانومی سوار شتر میکردن، دو نفرم سوار اسب، میگفتن اینا سپاه جمله، حمله میکردن شیعیان رو میکشتن. تصویری که اینا از جمل داشتن چی بوده؟ حقانیت اینا نعوذ بالله باطل بودن امیرالمومنین و طرفدارانش. یه جای دیگه نه برعکسه، یعنی منطقه به منطقه نبرده، نبرده دائمیه. کسی دین داره بگه من دین دارم، ها کسی که دین داره نسبت به دین باید خیلی حساس باشه. بنده فعلا توقع ندارم که از این خروجی این بحث همه بیفتن تو میدون بگن میخوایم کار کنیم، انشالله اینجوری بشه. قدم اول اینه که سپر دست بگیریم، یعنی هرچی اومد دریافت نکنیم، هرچی تیر اومد تو سینه‌تون نخوره، یعنی کجا اومد؟ اینجا تلفات درد و خون ریزی که نداره که. بعد از بهش میگفتم که این مطالب از این کاناله نخون، تو که حال نداری 50 صفحه مطالعه کنی، خب اون ورش هم نخون، یا میخونی برو بحث کن، فکر کن، مطالعه کن. دو سه دفعه اومد با هم نشستیم، هر یه دونه از این سوالای چرندیات یه خطی دو ساعت طول میکشه تا اینو بفهمونی، برو با کتاب بیار، چی بوده، اصلش چی بوده. آه عجب، دوباره این دستش بود، الان با ما بازی میکنن رسمن، یه چیزی درست میکنه، سفینه البهار جل امام حسین گفته که ایرانی ها رو بزنید له کنید، چیکار کنید، زناشون اسیر بگیرید. اینا البته خیلی سخیفشه که اصلا همچین چیزی نیست، آدرس هم میده جل فلان صفحه فلان. سادم میگیریم، سه دفعه خب ما وقت نداریم که، آقا حالا سه دفعه با هم نشستیم سه تا موضوع رو بحث کردیم. آها عجب، در سوختن اینا باز دوباره. البته من عرض میکنم اینجا یه چیزی بگم، میخوام خدا اینا کرده مداومت بر گناه، هر گناهی اثر معرفتی میذاره، ذهن رو خراب میکنه، عین معده‌ای که دنبال فست فود هی میره، او هم ذهن دنبال ناپاکی میره، یه بار دو بار سه بار بحث میکنه، بعد دیگه صبح تا شب داره غرق تو اینا. این یکی که رفته در میدون مین، بالاخره 3 قدم هم زده، خب بالاخره پا تو روی یه دونه میذاری دیگه. ما هممون تو زندگیمون وسط میدون مینه جنگ روایتیم از دم، ولی آرامیم. بنده اعتراف میکنم نسبت به حرفای منم همینجوری باشید. از این انصافا کم پیدا میشه. اصلا کسی نیست دنبال شستشوی مغزی شما نباشه. مگه بیکار طرف 35 کیلومتر من راه اومدم از جلسه قبلیم تا اینجا، من 4 تا مغز باید بشورم دیگه، برای چی اومدم اینم را فکر کردیم؟ انگیزه هست. کل حزبن به ما لدیهم فرحون، حالا که حق میگه راست میگه بس دیگه هست. همه دنبالم بکشن سمت خودشون. خیلی باید احتیاط کنه آدم وقتی بمبارونه، باید تو پناهگاه رفت. بنده مخالف آزاداندیشی نیستم، خدا شاهد از اول بچگیم تا حالا نشده که یه خبر از یه کانال بخونم، خدا میدونه، یا از یه روزنامه. در اوج دوران اصلاحات 2 تا روزنامه، یکی اینور یکی اونور، اشتراک داشتم. آزاد فکری ضروریه، ولی چند تا ویژگی داره. یکی اینکه حوصله داشته باشه آدم، 2 مقدمات داشته باشه، وقت بذاره. ابنا داره خیلی هم خوب، ببخشید وقت گذشت. یکی از دلایلی که اهل بیت علیهم صلوات الله اومدن تو مسیر کربلا اون همه فاجعه رخ داد، اون همه بیادبی، اون همه نگفتنی ها، عبارت حضرت رضا ویرانگره. ان یوم الحسین اقرح جفوننا، چشم ما رو زخم کرده، اسبل دموعنا، اشک ما رو چنان جاری کرده که سیل اشک از صورتمون دائم روانه. اضرمت نیران علی مضاربنا، خیمه هامون رو سوزوندن. بعد فرمود و اذل عزیزنا، نگفتنیست، نگفتنیست. هرچه عظمت بیشتر، این خانواده خانواده بودن که تا به حال ناموسشون رو تو خانم کسی با دست نشون نداده بود، به اون وضع افتادن. یکی از دلایلی که رفتن این بود که تلاش کردن برای اینکه روایت عاشورا از روز اول اینقدر چپه به من و شما نرسه، اینقدر میارزه. رضا شما هم با همه وجودتون حضرت زینب سلام الله علیها رو کمتر از قمر بنی هاشم جهادش رو نمیدونید. همش گریه میکرد زین العابدین صلوات الله علیه. من یه روایت مختصرش رو بگم تحویل بدم تا شبای بعد ببینیم به کجا میرسیم. اومد گفتش که زین العابدین رو برای ما توصیف کن. گفت حوصله داری مفصل بگم یا مختصر بگم؟ گفت نه مختصر بگو. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، هیچ شبی. امیرالمومنین بالا سر حضرت زهرا فرمود دیگه، شب تو رو دفنت کردم دیگه، هیچ شبی خوابم نمیره. شب که میشه تازه یاد تو میافتم. اما لیلی فمسهر، فاطمه من دیگه خواب شب و چشم گرفتی، شب که بشه من یاد تو میافتم. من تو بستر بخوابم، بابام زیر تیغ آفتاب بدن پاره پارش وسط میدان بود. گفت شب بستر خواب براش پهن نمیکرد، هیچ روزی هم سفره غذا براش پهن نکردیم. دم غروب که میشد، اگر روزه بود که معمولا روزه بود بعد از افطار، اگر نه نزدیک غروب که میشد یه ظرف غذا میذاشتیم جلوش، این ظرفو میگرفت شروع میکرد گریه کردن. این از امام باقر هم هست که قتل الحسین حزینا مکروبا عطشانا جائعا. بابام تشنه و گرسنه بین دو نهر آب بود،